دو بعد از ظهر است در ایران و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. معاونت تروریسم خزانه‌داری آمریکا به مالزی، سنگاپور و هند درباره تجارت با ایران هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا کارزاری بزرگ را برای کاهش تهدیدهای ایران برپا کرده است. و جمعی از وکلای فرانسوی خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. 30 دقیقه همراه با شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها. همکارانم به استودیو خواهند آمد تا شما رو در جریان گزارش هایی که در طول روز تهیه خواهند کرد قرار بدن. اما اجازه بدید در همین ابتدای راه نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت بارش ها در ایران. همونطور که در خبرها هم حتما شنیدید، سازمان آب و برق خوزستان روز پنجشنبه در اطلاعیه‌های متعددی نسبت به بروز سیل در از شهرهای پایین دستی رودخانه های دز، کارون و کرخه هشدار داده. همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم برای آنچه که بررسی آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با سیل خونده شده به خوزستان سفر کرده. کیانوش فرید همکارم در استودیو در مقابل من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و جزئیات این خبر تا این لحظه. کیانوش خوش اومدی به استودیو. اول بپردازیم به این که جدیدترین خبرها در خصوص اخباری که از خوزستان میرسه چی هستش؟
من هم سلام میکنم به تو و همه شنوندگان. درباره آخرین اخبار این هستش که مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفته که در طی 72 ساعت گذشته بیش از 3 میلیارد متر مکعب آب وارد سطح‌های خوزستان شده که با ورود سیلاب‌های اخیر ظرفیت مخازن سطح‌های استان تقریبا کامل شده است. خبر آنلاین گزارش داده به نقل از وزارت نیرو و به نقل از داریوش بهارلویی مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفته که بارش های کم سابقه سال آبی جاری باعث شده که نزدیک به 24 میلیارد متر مکعب آب وارد سطح‌های استان خوزستان بشه که این رقم حدود 30% در واقع آب‌های سطحی کشوره. اون همچنین گفته که با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارندگی شدید در روزهای آتی، یعنی روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه، بارش‌های شدیدی در استان خوزستان داریم که نیاز به کنترل دارن. مخازن سطح‌ها و جلوگیری از بروز سیلاب‌ها بسیار بزرگ تر از بخشی از آب سطح‌ها رو باید خالی کنن، لذا آب رودخانه های استان بالا اومده و متاسفانه برخی از روستاها آسیب دیدن. توصیه اکید کردن که باید روستاهای اطراف رو تخلیه کنن. آقای بهارلویی همچنین گفته که با توجه به اینکه تعدادی از این روستاها پایین دست حاشیه رودخانه کرخه هستن و در واقع دست تحت تاثیر سیلاب قرار خواهد گرفت، لازمه که در واقع دستگاه‌های زیربط و مسئولین در اسرع وقت واقعا جهت حفاظت از شهروندان روستاها و تأسیساتی که در معرض خطر آب گرفتگی هستن تعهدات لازم رو به عمل بیارن. البته خبرها کمی هم زد و نقیصه، برای اینکه ضمن اینکه سازمان آب برق داره هشدار میده و میگه که منطقه در معرض خطر سیل، مدیر عامل سد و نیروگاه دز به نقل از خبرگزاری تسنیم میگه که دز فقط 3 متر تا رسیدن آب به بالاترین ارتفاع خودش فاصله داره، که البته به گفته مدیر عامل هیچ گونه نگرانی وجود نداره و در واقع اوکی همش.
خب یه اشاره من کردم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم سفری کرده به اونجا به خاطر وضعیت خاصی که الان خوزستان داره با توجه به مسئله بارش ها. سفر آقای روحانی به چه صورتیه؟ چه اخبار و گزارش هایی تا الان مخابره شده از این سفر؟
آخرین خبرها اینه که آقای روحانی در واقع وارد رئیس جمهوری ایران وارد ایران شده. در مرکز مانیتورینگ سازمان آب و برق استان خوزستان وضعیت های سطح های استان رو بررسی کردن و در واقع طبق این گزارش گزارش های دقیقی از میزان حجم ذخایر آبی 11 سد استان خوزستان رو به رئیس جمهور ایران ارائه کردن. همزمان محمد جان باید اینجا اضافه کنم که حسین سلامی جانش جانشین فرمانده کل سپاه هم امروز برای بازدید از مناطق سیل‌زده وارد خوزستان شده. و اما جالبتر از اینها واکنش‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی بود. خیلی‌ها نوشتن و همین لحظه آخر که من داشتم میومدم توی استودیو یک دونه ویدیو دیدم در شبکه‌های اجتماعی که نشون میده که در شهر رفای این سیل‌بندها شکسته شده، آب وارد در واقع شهر شده. مردم هم در خیلی توییت کردن که همزمان که آقای رئیس جمهور و مسئولین دارن بازدید میکنن و همه در واقع در به دنبال آقای رئیس جمهور هستن، مردم شهر تنها خودشون دارن سیلبندهای شکسته رو ترمیم میکنن و مردم شعیبه هم در شوشتر که دستور تخلیه خانه رو گرفتن نمیدونن که باید کجا برن.
و اما یه مقداری هم بپردازیم به اینکه چه توصیه هایی الان شده برای کسانی که توی این مناطق هستند و در معرض خطر سیل قرار دارند. خیلی کوتاه با توجه به وقتمون.
بله، توصیه ها، مهمترین توصیه که ما الان داریم، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا تاکید کرده به هموطنان که در این سه روز اخیر 11ام، 12ام و به ویژه 13ام که 13 بدره و مردم برنامه‌ریزی می‌کنن که برن بیرون از شهر، گفته که به سمت استان‌های جنوبی غربی و جنوبی غربی بیرون نرین و تا اونجا برای و حتی بجز استان سیستان و بلوچستان در واقع بیشترها درگیر باران و برف خواهند بود. توصیه اینه که در خونهاتون بمونید، این بهترین حالته. توصیه دیگه ای شده به مدیران مدرسه که ازشون خواسته شده که اینها رو در نظر بگیرید، برای بچه ها خیلی مهمه که بدونین که در واقع یک سری چیزها رو گفتن. پشت بام مدارس باید توسط مدیرا بازرسی بشه. باز بودن راه خروج آب از پشت بام مدرسه ها بسیار ضروریه که اون رو حتما مدیران مدرسه کنترل کنن. از بسته بودن تمامی درب و پنجرهای کلاس باید اطمینان داشته باشن. تمام نقاطی که احتمال ورود آب باران به محوطه مدارس و کلاس‌های درس دارن رو باید بازدید بشه و مسدود بشه. وسایل الکترونیکی رو همچنان خیلی مثل چاپگر، دستگاه تکثیر، ویدیو، همه اینا حتی المقدور باید با وسایل ضد آب پوشونده بشن. دیوارهای زیرزمین رو باید با عایق‌های ضد آب بپوشونن. در صورت بروز حادثه ناشی از وقوع سیل، کلید اصلی برق رو، شیر اصلی آب رو و گاز رو حتما مدیران قطع کنن. از بچه‌هام بخوان اگر چیزی دم دستشون قطع کنن. کنترل برق رو خلاصه اگر قطع نکردن، پریزها رو حداقل بکشن اگر وقت کم آوردن. و مهمتر از همه از خاموش
هم
بله منم تمومش میکنم و در مجله های بعدی میتونید.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود، نگاهی داشت به آخرین توصیه ها، فهرستی از توصیه هایی که برای افرادی که در خوزستان و در روستاهای اطراف محل سد کرخه به سر میبرند این هشدارها و توصیه ها داده شده. اما در همین ارتباط لحظاتی پیش گفتگویی رو داشتم با عباس قلی جهانی، رئیس سابق شورای جهانی آب در تهران، در خصوص احتمال و خطراتی که در ارتباط با جاری شدن سد کرخ، جاری شدن آب از سد کرخه و مخازن سد کرخه میتونه برای خوزستان ایجاد بشه. با هم بشنویم.
همینطوری هست دیگه، یعنی یک مثلا نگرانی و در خاطر هست از بابت مثلا سرریز سد کرخه، به خصوص که ظرفیت کشش رودخانه کرخه در پایین دست سد کرخه خیلی کمه و اگر چنانچه آبدهی زیادی از دریچه های سد یا از سرریز سد دز رها بشه، احتمال اینکه رودخانه چون کشش کافی رو نداره، عرض بزرگ که این باعث سرریز شدن و فرا گرفتن دست و اینها رو بگیر باشه خیلی زیاده. و اگر مثلا خروجی ها باز هم افزایش پیدا بکنه، اون وقت احتمال اینکه این سیلبند هایی که اطراف رودخانه ها، چون این رودخانه کرخه تا هر اندازه که به سمت پایین میریم مثلا دو شاخه میشه، یه شاخه اصلی داره نیسان، یک شاخه دیگری داره و به تدریج همینطور مثلا کشش رودخانه کاهش پیدا میکنه و سرریز از این مثلا مجرای رودخانه باعث میشه که سیلندهای موقتی که وجود داره اینها شکسته بشه و خب خسارت سنگینی ایجاد بشه.
آقای جهانی، این تنها راهکاریه که وجود داره برای کنترل این مسئله، یا راهکارهای دیگه‌ای وجود داره که کمتر هزینه ساز باشه؟
این سد کرخ به اصطلاح حجم یکی از سدهای بزرگ کشور از نظر حجم، منتها وقتی اون حجمی که در نظر گرفته شده تا آستانه سرریز اگر این پر بشه با توجه به مجموعه آبی که در بالادست مثلا رودخانه کشکان و اینها الان طغیان کرده، اینها ناچارن که به اصطلاح مقدار آبی رو که یعنی راه دیگه وجود نداره، مقدار آبی که وارد دریاچه سد میشه به همون اندازه از سد رها بکنن. و خب این یعنی در واقع دیگه سد یک مرحله میرسه که اون کنترل سیلاب خودش از دست میده، چون حجمی که لازم هست برای کنترل سیلاب این تعمیر شده، پر شده. بنابراین خطرناک این هست که ورودی به مخزن سد معادل خروجی از اون باشه، اون وقت نهایتا همه این آبی که وارد میشه خارج میشه و زیادی از سد خارج میشه و همطور که عرض کردم رودخانه کشش نداره و نگرانی و دغدغه خاطر بزرگی الان وجود داره دیگه. شاید سفر ریاست جمهوری هم به منطقه و اینها به خاطر همین دغدغه خاطر و نگرانی هایی باشه که الان وجود داره.
گفتگویی بود با عباس قلی جهانی، رئیس سابق شورای جهانی آب، در خصوص بحرانی بودن وضعیت سد کرخه. گفته میشه که حجم ذخیره این سد اکنون به 5.1 میلیارد متر مکعب رسیده و فقط 120 میلیون متر مکعب ظرفیت خالی داره. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خروجی سد کرخه رو گفته که روز پنجشنبه به حدود 600 متر مکعب رسیده و فقط 120 میلیون متر مکعب ظرفیت خالی داره. اگر که شما مشاهداتی در این خصوص دارید و مایل هستید که مشاهدات خودتون رو در قالب پیام صوتی، نوشتاری و یا حتی تصویری برای ما ارسال کنید، توصیه میکنم که حتما به شناسه @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، سری بزنید و میتونید مطالبتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستی. در اینجا میتونیم یک نفسی تازه کنیم، کمی از صدای شما بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم با گزارش های دیگر.
آقای روحانی، فرمایش فرمودید که باران نعمت، همونجوری که جمهوری اسلامی رو نعمت میدونی همینجورم باران رو نعمت میدونی. ببینید چه به روز مردم آورد، سرتاسر ایران عزاداره.
راه رفتن فرمانده سپاه آقای سردار جعفری تا زانو توی سیلاب بود که من نمیدونم این مدل رفتار و شعاب کردن ها اینا کدوم یکی از مشکلات مردم ایران حل میکنه؟ خب مرد محترم، شما نیم ساعت بعد میری شلوارت عوض میکنی یه جای گرم و نرم میشینی، این که مشکلی از مردم سیل زده حل نمیکنه. یکی هم این که مردمی که دچار درگیری و سیل شدن زندگیشون از دست رفته، من میبینم که این نیروی انتظامی این مسیج میذاره که با کسایی که شایع پراکنی کنن برخورد میشه، این سایه تهدید و ایجاد رعب رو از روی مردم بیچاره ایران برداری. به جای تهدید کردن و به جای خط نشون کشیدن اون کسایی که واقعا نالایق هستن و در رأس امور هستن رو بذارید کنار، آدمای شایسته رو جایگزین کنید و فکری به حال حل مشکلات مردم بکنید.
این دولتی بیکفایت اونقدر به زلزله زده ها کمک نکردن تا آخر یه بلای دیگه اینا سرشون اومده. حالا اینقدر این مسئله باید بمونه که این مال سیلشون هم که اینقدر باید این بدبخت ها توی این وضعیت بمونه تا یه بلای دیگه سرشون بیاد. یعنی هیچ وقت مشکلشون حل نمیشه. ولی اگه همین حالا اسرائیل حمله میکرد به لبنان، به هر خانواده نفری $10,000 مثل قبل میدادن.
سال نوی شما عزیزان مبارک باشه. برای ماها که تو ایرانیم هیچ مبارکی نشده. از روز اول اتفاقای بد ناگوار تا الان، یعنی میشه یه روز ما احساس آرامش و امنیت کنیم؟ خسته شدیم، همش دلگیری و دلگرفتگی، منتظر یه معجزه شدیم. اون معجزه کی میاد؟ یا اینکه خودمون معجزه ایم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله نیمروزی برمیگردیم به یک مسئله و یک خبر مرتبط با ایران. سیگال مندلکر معاون دفتر تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا میگوید واشنگتن میخواهد اطمینان حاصل کند که مالزی، سنگاپور و دیگر کشورهای جهان از روش‌های ایران برای تجارت غیرقانونی نفت اطلاع کامل دارند. در همین خصوص معاونت دفتر تروریست و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در سنگاپور به خبرنگاران گفت که آمریکا در هفته گذشته فشار مضاعفی را بر ایران تحمیل کرده است. در ارتباط با این خبر گزارشی را هم بشنوید از رویا کریمی مجد.
سیگال مندلکر معاون امور تروریسم و امور مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا که به سنگاپور سفر کرده است، روز جمعه به خبرنگاران گفت آمریکا در هفته جاری فشار مضاعفی علیه ایران اعمال کرده است. به گفته او، کشورها باید دید دقیق‌تری نسبت به روش‌های فریبنده ایران برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت داشته باشند. این مقام آمریکایی همچنین وعده داده که درباره تبعیضات نقض تحریم‌های آمریکا در هفته جاری با مقامات مالزی، سنگاپور و هند گفتگو خواهد کرد. ایران تاکنون به روش‌های گوناگونی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش پنهانی نفت متوسل شده است، از تغییر پرچم کشتی تا تغییر نام، رنگ، ثبت در دیگر کشورها، خاموش کردن سیگنال ردیابی نفتکش، تخلیه نفت به نفتکش‌های دیگر در آب‌های آزاد و مواردی مشابه. سیگال مندلکر روز جمعه با اشاره به تحریم‌های هفته گذشته آمریکا علیه افراد و شرکت‌هایی که درگیر برنامه هسته‌ای بودند گفت که در هفته جاری نیز تدابیری علیه اشخاص و شرکت‌های ایرانی، اماراتی، ترکیه و غیره که در نقض تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران دست داشتند اعمال شده است. آمریکا به 8 کشور شامل چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، ترکیه، ایتالیا و یونان در ماه نوامبر آبان گذشته 6 ماه معافیت داد تا خرید نفت از ایران را به صورت محدود ادامه دهند. این معافیت در ماه می آینده اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد. صادرات نفت و معدنیات گازی ایران از 2.5 میلیون بشکه در ابتدای سال گذشته اکنون به حدود 1.1 میلیون بشکه رسیده است. در این میان خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارش دیگری خبر داده که پالایشگاه‌های ژاپن با نزدیک شدن به زمان پایان معافیت نفتی آمریکا برای مشتریان ایران خرید نفت جمهوری اسلامی را متوقف کردند. معمولاً یک ماه طول می‌کشد که محموله‌های نفتی بارگیری شده از ایران به ژاپن برسد و پول آن پرداخت شود. به این ترتیب پالایشگاه‌های این کشور بعد از همین فروردین ماه به فکر توقف خرید نفت ایران افتادند تا ببینند آیا آمریکا معافیت‌ها را تمدید خواهد کرد یا نه. آخرین محموله نفتی ایران به ژاپن قرار است 9 آوریل 20 فروردین ماه به این کشور برسد.
گزارش رویا کریمی مجد بود. معاونت تروریسم خزانه‌داری آمریکا به مالزی، سنگاپور و هند درباره تجارت با ایران هشدار داده. اما در پیوند با این خبر یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا کارزار بزرگی را برای کاهش تهدیدهای ایران به راه انداخته است. آقای پومپئو در مؤسسه نشنال ریویو در واشنگتن با اشاره به اقدامات بی‌ثبات‌کننده حکومت ایران در خاورمیانه و آمریکای جنوبی گفت ایران بزرگترین تهدید در خاورمیانه است. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در یمن و سوریه تاکید کرد واشنگتن در تلاش است ماهیت اقدامات ایران را تغییر دهد. یک دادگاه در لوکسامبورگ درخواست آمریکا را برای توقیف و مصادره 6.1 میلیارد دلار دارایی جمهوری اسلامی ایران رد کرده. درخواست دادگاه آمریکایی این بود که این مبلغ تحت عنوان غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر نیویورک پرداخت بشه. اما دادگاهی که در لوکزامبورگ این درخواست رو بررسی می‌کرد، مصادره دارایی‌های ایران در این کشور رو در تناقض با قوانین بین‌المللی ارزیابی کرده. جزئیات بیشتر این خبر رو در گزارش کامبیز قفوری پی می‌گیریم.
سابقه تحریم، مصادره یا توقیف اموال ایران با احکام قضایی یا فرمانهای دولتی در آمریکا به همان روزهای نخست استقرار جمهوری اسلامی باز می‌گردد. زمانی که بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران آغاز شد، جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، ابتدا در 21 آبان سال 1358 ورود محصولات نفتی ایران به آمریکا را ممنوع اعلام کرد. I am ordering that we discontinue purchasing of any oil from Iran for delivery to this country. صدای جیمی کارتر را شنیدید در اعلام ممنوعیت خرید نفت از ایران. او دو روز بعد از این حکم با صدور فرمانی دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران در آمریکا را صادر کرد. با اینکه برخی از این محدودیت‌های مالی در سال 1359 بعد از توافق الجزایر و آزادی گروگان‌ها لغو شدند، اما در 4 دهه گذشته ده‌ها دعوای حقوقی بزرگ و کوچک و حل نشده به جای خود باقی ماندند. در سال 2002 میلادی گذراندن قانونی موسوم به تریا در کنگره آمریکا باعث شد که بازماندگان حوادثی که طی آنها شهروندان آمریکا مورد حمله تروریستی دولتی قرار می گرفتند راحت‌تر بتوانند علیه اموال کشورهایی که پشت این حوادث بودند اقامه دعوا کنند و تقاضا داشته باشند که این اموال به عنوان بخشی از غرامت پرداختی به آنان مصادره شود. اما چگونه این روند به دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ رسید؟ بهنام دارایی زاده حقوقدان توضیح میدهد.
مسئله اینجا شروع شد که در سال 2007 دیوان عالی ایالات متحده در مقام خب عالی‌ترین مرجع قضایی این کشور اومد به دادگاه‌های آمریکایی، در واقع مراجع داخلی آمریکا، این اجازه رو داد که اموال توقیف شده ایران رو به عنوان غرامت بیان بدن به خانواده‌ها و بازماندگان اون حملات تروریستی که ایران در اونها نقش داشته، دست داشته. البته بعد از طی شدن مراحل و پروسه حقوقی که خب میدونیم که سیاست ایران هم تا کنون به این شکل بوده که هر شرکت در این دادگاه ها خودداری میکرده و اساسا صلاحیت قضایی این مراجع رو به رسمیت نمیشناخت. در مهمترین یا شناخته شده ترین مورد حقوقی که خیلی هم دامنه دار شد، در سال 2007 یک دادگاه در امریکا اومد حکم داد که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله به مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 83 میلادی میتونن تا سقف 2 میلیارد دلار از ایران طلب غرامت کنند. 7 سال بعد، تقریبا 7 سال بعد، دفعه نهایی شده این حکم این در سال 2014 نزدیک به 1 میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران که مستقل از حکومت ایران هستش، حداقل در تئوری روی کاغذ، در لوکزامبورگ توقیف شد.
اشاره بهنام دارایی زاده به پرونده شکایتی است که به نام دبرا پترسون در برابر بانک مرکزی شناخته می شود. دبرا پترسون خواهر یکی از قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 میلادی در بیروت بود که همراه با بستگان سایر قربانیان علیه بانک مرکزی ایران اقامه دعوا و درخواست غرامت کرده بودند. شاکیان بعد از پیروزی در دادگاه‌های آمریکا دریافتند که سود سپرده‌های پیشین بانک مرکزی ایران در سیتی بانک نیویورک به یک حساب در لوکزامبورگ می‌رود و اقدام حقوقی برای مصادره آن شروع شد. اما پرونده‌ای که الان در اون مورد صحبت می‌کنیم و تکلیف آن مشخص شده است، مربوط است به شکایت جمعی از بازماندگان حادثه 11 سپتامبر از حکومت ایران برای دریافت غرامت. چقدر امکان داشت که شاکیان بتوانند اموال بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ را به عنوان بخشی از غرامت دریافت کنند؟ بهنام دارایی زاده پاسخ میدهد.
مهم در واقع در همچین پرونده هایی واقعیت اینه که بشه اموالی از ایران رو معرفی کرد که این اموال به طور مستقیم و بی واسطه متعلق به حکومت ایران باشند. مثلا به این معنی که مسئولیت دیپلماتیک نداشته باشند. نمیشه ساختمان سفارت یا فرض مراکز کنسولی ایران رو به عنوان اموال ایران معرفی کرد، چرا که اینها مسئولیت دیپلماتیک دارن، یا اینکه پول اون دارایی به طور مستقیم باید وابسته به ایران باشه. ادعای حقوق ایران در واقع دلیل حقوق ایران هستش که بانک مرکزی ایران مستقل از دولت ایران هستش و یک شخصیت حقوقی مستقلی داره، همونطور که در امریکا فرض همچنین هستش. حالا در تازه‌ترین مورد که در واقع موضوع حکم روز گذشته دادگاهی در لوکزامبورگ هست، 5 سال بعد یعنی در سال 2012 یک قاضی فدرال در نیویورک آمریکا اومد به استناد همون اختیاری که پیشتر اشاره کردم که دیوان عالی آمریکا اومده به دادگاه‌های آمریکایی این اختیار داده، اومد ایران رو به دست داشتن در طراحی و حمله به برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی در سپتامبر 2001 تا همون واقع 11 سپتامبر محکوم کرد و گفتش که خانواده ها بازماندگان در واقع حرکت تروریستی 11 سپتامبر میتونن اموالی اگر از ایران داشت معرفی بکنن اونها در واقع مصادره کنن و مطالبه کنن و دوباره اون اموال توقیف شده ایران و بعدها البته تا واقع معرفی شدش.
به هر روی دادگاهی که در لوکسامبورگ پرونده را بررسی میکرد به نفع بانک مرکزی ایران رأی داد. این رأی با استقبال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران روبرو شده است. بهنام دارایی‌زاده، حقوقدان.
بعد از پیگیری های حقوقی بانک مرکزی ایران، مدا توجه کن نه دولت ایران، همونطور که امروز در گفته های بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اومده، بانک مرکزی ایران در واقع شکایت کرده، مسلما وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی ایران هم همکاری داشته و پشتیبانی کرده. در نهایت حکم دیروز دادگاهی در لوکسامبورگ اومده گفته که این ادعای امریکایی ها مبنی بر مصادره اموال ایران به بازماندگان قربانیان در حرکت تروریستی 11 سپتامبر وجاهت حقوقی نداره و اونو رد کرده.
هنوز مشخص نیست که آیا این اموال به ایران بازگردانده می شوند یا کماکان در انتظار رسیدگی به شکایت های دیگر یا دادگاه های دیگر باقی خواهند ماند.
گزارش کامبیز غفوری رو شنیدید که یک دادگاه در لوکسامبورگ درخواست آمریکا رو برای توقیف و مصادره 6.1 میلیارد دلار دارایی جمهوری اسلامی ایران رد کرده. دادگاهی در لوکسامبورگ که این درخواست رو بررسی می‌کرده گفته که مصادره دارایی‌های ایران در این کشور در تناقض با قوانین بین المللیه. اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. جمعی از وکلای فرانسوی روز پنجشنبه با نصب پوستر بزرگی از نسرین ستوده در مرکز شهر پاریس خواستار آزادی این حقوقدان و فعال حقوق زنان از زندان شدند. به گفته رویترز توماری که این وکلا برای آزادی خانم ستوده تهیه کردند قرار است 200,000 امضا جمع آوری کند. ژان ایو لودرویان وزیر امور خارجه فرانسه نیز هفته گذشته خواستار آزادی نسرین ستوده شد و گفت حکم سنگین حبس علیه خانم ستوده خشم جهانی را به دنبال داشته است. رضا خندان همسر نسرین ستوده پیشتر گفته بود که همسرش به خاطر اتهام‌های جدید به 33 سال زندان محکوم شده و انتظار می‌رود طولانی ترین محکومیت او که 12 سال زندان است اجرا شود.
با آغاز بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر می کند و از روز 11 فروردین ماه شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما میرساند.
روش های دریافت صدای ما رو شنیدید. میتونید صدای ما رو در هر کجای ایران که به سر میبرید به صورت زنده برنامه های ما رو دنبال کنید و بشنوید. اما اجازه بدید که یک بار دیگه یک نگاهی داشته باشیم به هشدار درباره سیل در سه شهر و ده ها روستای خوزستان. همونطور که در خبر هم شنیدید، سازمان آب و برق خوزستان روز پنجشنبه در اطلاعیه های متعددی نسبت به بروز سیل در برخی از شهرهای پایین دستی رودخانه های دز، کارون و کرخه هشدار داده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به خوزستان سفر کرده برای بررسی آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با سیل و همچنین گفته شده که وضعیت سد کرخه در حال حاضر در شرایط بحرانی به سر میبره. حجم ذخیره این سد اکنون به 5.1 میلیارد متر مکعب رسیده و فقط 120 میلیون متر مکعب ظرفیت خالی داره. در این خصوص گفتگویی رو هم داشتیم که در این مجله نیمروزی شنیدید با عباس قلی جهانی رئیس سابق شورای جهانی آب که مشروح این گفتگو رو اگر که مایل هستید بیشتر درباره وضعیت کنونی سد کرخه بدونید و احتمال اینکه چه راهکارهایی پیش رو قرار داره برای مهار و کنترل این بحران میتونید این گفتگو رو در بخش‌های های بعدی خبری به صورت مشروع‌تر بشنوید. اگر شما هم شنونده رادیو فردا هستید و در محل‌هایی که این اتفاق افتاده به سر می‌برید و مشاهداتی دارید و مایل هستید که مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید، در قالب متن، در قالب تصویر و همچنین در قالب صوت، میتونید که با ما تماس بگیرید و بر روی شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید. سپاسگزارم که با مجله نیمروزی و با من محمد زرقامی همراه بودید.